تر وابسته به حکومت جدید به مناطق علوی نشین در این ولایت به بهانه مقابله و بازداشت عناصر باقی مانده دولت اسد تشدید شد و حاکمان جدید سوریه علاوه بر اعزام عناصر و تجهیزات بیشتر به محل درگیری ها در چند ولایت دیگر مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. در این درگیری ها ده ها تن از طرفین کشته و شمار زیادی هم زخمی شدند. حکومت سوریه بر ریاست جولانی برای سرکوب معترضان به سیاست ها و اقدامات عناصر وابسته به این دولت که زمانی اقدامات تروریستی انجام می دادند، تجهیزات و عناصر نظامی زیادی از ولایت های مجاور به این ساحل سوریه گسل داشته است. الجولانی رئیس حکومت موقت سوریه طی سخنرانی به صورت ویدئویی مخالفان خود را تهدید به سرکوب و تنبیه کرد. او با بیان اینکه سوریه واحد و یکی بیش نیست گفت که هر گونه حمله به بخش از آن حمله به همه آن است و مدعی شد ما کسی را که به غیر نظامیان یا نهادهای دولتی حمله کند تحمل نخواهیم کرد. جولانی از مخالفان خواست که سلاح را به زمین بگذارند. او از عناصر نظامی و امنیتی وابسته به خود هم تقدیر و تشکر کرد و مدعی شد که دولت دمشق از امنیت مردم در ساحل سوریه حمایت و آن را تأمین می کند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری های اخیر سوریه 311 شهروند سوری علوی به دست نیروهای امنیتی جولانی در منطقه ساحل سوریه کشته شدند. صحنه های از اعدام های میدانی علویان در لازقه هم منتشر شده و نیروهای جولانی نیز با آن اذعان و آن را اقدامی فردی قلمداد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از اعدام 52 علوی به دست نیروهای جولانی در حومه لازقه خبر داد و آن را مستند به فایل های ویدئویی و شاهدان عینی نزدیک به قربانیان دانست. روزنامه العربی الجدید قطر هم نوشت که دست کم از عناصر حکومت جولانی 100 نفر کشته شده و ده ها تن نیز از شهروندان غیر نظامی در این درگیری ها جان خود را از دست دادند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که عناصر حکومتی دست به اعدام‌های میدانی زده‌اند و طرفین درگیر یکدیگر را متهم به اعدام میدانی می‌کنند. و دنبال فراخوانی از سوی شورای عالی علوی‌های سوریه، صدها تن از علوی‌ها و شیعیان سوریه در منطقه ساحل این کشور در اعتراض به حملات و اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی حکومت جدید به ریاست جولانی به میادین ریخته و علیه حکومت جدید شعار دادند. اما پیرامون تحولات سوریه با هم بشنویم تحلیلی از محترم مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
سوریه در تمام دوران مدرن خودش، یعنی دوران جدید سوریه، یک کشور پنج ضلعی بوده، یعنی مجموعی از اقوام که اولینش اهل سنت بوده، کردها بودن، علوی‌ها بودن، مسیحی‌ها بودن و دروزی‌ها، که همه این پنج ضلع در کنار یکدیگر هویت اصلی کشور سوریه و هویت واقعی کشور سوریه رو تشکیل می‌داده. و آن چیزی که این اضلاع رو به یکدیگر وصل می‌کرده دوران حکومت اسد که عامل چسبندگی این پنج ضلع به یکدیگر بود. خب به صورت طبیعی وقتی شما عامل چسبندگی رو از متغیرها جدا می‌کنی، بین اینها انشقاق و تضاد به وجود میاد. حالا مسئله ای که پیش میاد در اینجا چه است؟ این است که آیا این تضادی که بین این اضلاع مختلف شکل گرفته باعث این میشه و تغییر و تحولات در درون سوریه به وجود بیاد یا نه؟ دو تا نظریه در حال حاضر در رابطه با بحث سوریه و تحولاتی که در حال حاضر در سوریه به وجود اومده وجود داره. یه گروهی اعتقاد بر این دارن که آنچه که امروز در زمین سوریه داره صورت میگیره میوه کالی هستش، هنوز نرسیده به اندازه کافی که بخواد چیده بشه و باعث تغییر و تحولات و از بین رفتن این حاکمیت گروهک تروریستی تحریر شام در داخل سوریه بشه. گروه دیگه نه، اعتقادش بر این هستش که اقدامات مسلحانه‌ای که در حال حاضر به صورت محدود داره صورت میگیره، در چند استان شروع شده، میتونه حالت تصاعدی پیدا بکنه. در واقع تحت تاثیر نظریه رژی دبره که میگه که موتور کوچیک میتونه موتور بزرگ رو به حرکت در بیاره، در سوریه هم این اعتقاد وجود داره که این امکان وجود داره که گروه‌هایی مثل علوی‌ها و حتی در جنوب بیانن. من میخوام نوع نگاه هم رو در رابطه با گروه، در رابطه با علوی ها و اون دوتا استان علوی نشین اشاره بکنم به شما. ببینید علوی ها مهمترین رکن یا مهمترین ضلع سوریه در دوران حکومت آقای بشار اسد بودن. به هر حال اونا بخش مهمی از گروه های نیروهای نظامی، لایه های مختلف امنیتی، اداره امن سیاسی سوریه و حتی بخش هایی از قدرت تجاری و اقتصادی سوریه در اختیار. وقتی که این عنصر اصلی از تحولات تحت تاثیر سرکوب جریان جدیدی که در داخل سوریه به وجود اومده که به شدت در حال تصفیه علوی ها هستش به جلو حرکت بکنه، طبیعتاً باید از خودش واکنش نشون بده و این واکنش که می‌بینید محصول طبیعی علوی‌ها هست در حال حاضر در داخل سوریه. اما دروزی‌ها داستان متفاوتی دارن. دروزی‌ها در تمام تاریخ خودشون در اون استان جنوبیشون استان سویدا اینها جریانی بودند که همواره سعی کردن به عنوان پرکسی رژیم صهیونیستی عمل بکنن، یعنی در واقع عامل صهیونیست‌ها بودن، همواره نوع نگاهشون به این بوده که به سمت صهیونیست‌ها گرایش پیدا بکنن. پس به طور طبیعی نوع نگاهی که دروزی‌ها نسبت به مسئله تحولات در داخل سوریه دارن با علوی‌ها متفاوته.
اما یک پرسش مهم در خصوص تحولات سوریه که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد، عدم واکنش غرب بود به تحولات سوریه در چند روز گذشته. پیرامون این موضوع هم محترم مرتضی سمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا، میگوید
پاسخ یک سوال، یک جواب بسیار محدود و ساده است. استانداردهای دوگانه. ببینید کشورهای غربی نسبت به مسئله سوریه منافع خودشون رو میبینن. ببینید از روزی که جولانی به دمشق وارد شد و کم کم تغییر چهره داد، اول لباس اشرار گروه های تروریستی رو در آورد، لباس های چریکی پوشید، بعد لباس های چریکی رو تبدیل کرد به کت و شلوار، اتفاقی که برای او افتاد و سناریوهایی که برای او در داخل سوریه نوشته شده بود به سمتی بود که او متغیر و عامل اصلی تصمیم سازی نبود. وزیر امور خارجه آلمان وقتی که داخل سوریه میاد، اولین دستوری که به جولانی میده اینه که تو باید کلیه ارتباطات خودت رو با روسا قطع بکنی. و جولانی در برابر حتی نوع دستوری که آلمانی ها میدن، چون عامل اصلی نیستن، چون میدونی که آلمانی یکی از متغیرهای محدود تو اتاق عملیات هستن، نمیتونه از خودش واکنشی نشون بده. پس طبیعی است وقتی که امروز صهیونیست ها در جنوب برنامه ریزی کردن برای تجزیه سوریه و میخوان منطقه جنوب رو تبدیل به دیوار حائل امنیتی برای خودشون بکنن، جولانی باید سکوت بکنه و اجازه بده به پروکسی صهیونیست ها، یعنی دروزی ها، این فرصت رو داشته باشن که از خودشون در داخل ساختار سوریه نشون بدن. اما اون سو چه؟ اون سو علوی هایی قرار گرفتن که اگر دولت سوریه، دولت جولانی بخواد نسبت بهش واکنش نشون بده، طبیعتا منافع منطقه غرب به صورت کامل، منطقه غرب سوریه به صورت کامل از دست خواهد رفت برای کشورهای غربی و اون وقت این مسئله برای اونها به وجود میاد که باقی گروه هایی که در حال حاضر در داخل سوریه وجود دارن، سایر اون ازلا، کردها، مسیحی ها، حتی فرقه هایی مثل اسماعیلیه و نظاریه، اونها هم ممکنش کم کم شروع به واکنش بکنن. الان در حال حاضر اون سرویسی که در داخل هدایت کننده جولانی هست در داخل سوریه، نگاهش بر این هستش که باید این دو متغیرهای دیگه‌ای که همراه با علوی ها شدن، یعنی قومیت‌های دیگه، کردها رو جدا بکنه از ماجرایی که در حال حاضر وجود داره، اجازه نده مسیحی ها همراه بشن و اقلیت‌ها، و در واقع چیزی که در حال حاضر در داخل سوریه وجود داره آن است که دولت سوریه و عوامل بیرونی که او رو دارن هدایت میکنن در تلاش هستن که شکاف‌های اجتماعی که گسل‌هاش کم کم در حال باز شدن هستش بیش از این گسترده نشه و اعتراض‌ها استان به استان افزایش پیدا نکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها و گزارش ها از تحولات غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق هم سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/tari و هم از طریق فضای مجازی در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام، آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران اعلام کرد که 6 گروه از اتباع خارجی دارای برگه سرشماری اجازه دارند در ایران بمانند. نادر یا رحمدی افسود که زوجهایی که یکی از آنها مرد یا زن کارت آمایش و دیگری برگه سرشماری دارد و نیز زوجهایی که یکی از آنها دارای مدرک آمایش است و همسر و فرزندان برگ سرشماری دارند می توانند در ایران بمانند. او اظهار کرد همچنین اتباع خارجی دارای پاسپورت معتبر و ویزه منقضی می توانند پس از پرداخت جریمه به پلیس برای صدور ویزه کوتاه مدت خروج اقدام کنند و با دریافت ویزه مجدد به ایران بازگردند. به گفته مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران، افراد دارای شناسه شغلی یا کارت کار که بتوانند در مهلت تعیین شده مدرک قانونی دریافت کنند، میتوانند بعد از دریافت مدرک قانونی به شغل خود در کشور ادامه دهند. همچنین افرادی که در دولت گذشته نظامی یا کارمند یا از مقامات دولتی بودند، در صورت تایید مرکز امور مهاجران خارجی وزارت داخله برای تعیین تکلیف به سازمانهای بین المللی معرفی میشوند و تا آن زمان میتوانند در ایران بمانند. یار احمدی افسود 6 گروه اتباع خارجی دارای برگه سرشماری کسانی هستند که با خروج از کشور و دریافت پاسپورت معتبر می توانند حضور خود در ایران را قانونمند کنند. او با اشاره به اجرای طرح سرشماری برای ساماندهی اتباع افغانستانی و شناسایی اتباع خارجی بر ضرورت تعیین تکلیف افراد دارای برگه سرشماری تاکید و تصریح کرد. به دلیل موقتی بودن برگه های سرشماری و همچنین قانونمند شدن حضور اتباع خارجی در ایران، شیوه‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ و بر اساس آن برای اتباعی که نمی توانند به کشور خود بازگردند سازوکاری تعریف شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران تاکید کرد برای سایر اتباع افغانستانی با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده در افغانستان و سیاست‌های اعلامی حاکمیت فعلی این کشور هیچ مانعی برای بازگشت به کشورشان وجود ندارد. یار احمدی به هماهنگی‌های صورت گرفته با سفارت افغانستان اشاره کرد و افسود این افراد می‌توانند به کشور خود بازگردند و با پاسپورت قانونی وارد کشور شوند. او بر ضرورت همکاری همه اتباع و مهاجران خارجی دارای برگه سرشماری برای حضور قانونی در ایران تاکید کرد و گفت که در غیر این صورت این افراد غیر مجاز تلقی می شوند و از خدماتی چون خدمات آموزشی و درمانی، بیمه و غیره برخوردار نخواهند بود. افغانستان و پاکستان سرانجام پس از هفته‌ها تنش در گذرگاه سرحدی تورخم با آتش‌بس دو روزه و توقف انواع ساخت و سازها در دو سوی مرز موافقت کردند. پس از هفته‌ها درگیری در گذرگاه تورخم، یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست است نامش ذکر شود گفت که این آتش‌بس در جرگه یا مجلس قبیلوی در سرحد تورخم با حضور سران قبایل از هر دو طرف حاصل شد. به گفته وی بر اساس نتایج این مذاکرات دو طرف تا روز چهارشنبه این هفته که دور جدید گفتگوهای دو جانبه برگزار می شود آتش‌بس کردند. پاکستان اواخر ماه گذشته به دلیل اختلاف بر سر ساخت یک پسته تلاشی جدید در سمت افغانستان گذرگاه مرزی تورخم را بست که این گذرگاه همچنان بسته مانده است. با بسته شدن گذرگاه تورخم که ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان را به ولایت ننگرهار وصل می‌کند، روزانه حداقل 3 میلیون دلار به تجارت دو کشور زیان وارد شده است. بهبود وضعیت امنیتی در مرکز و ولسوالی های تخار باعث خرسندی مردم در بسیاری از نقاط این ولایت شده است. شماری از باشندگان تخار با ابراز خرسندی از بهبود وضعیت امنیتی می گویند زمان آن فرا رسیده تا حکومت روند تطبیق پروژه های انکشافی را در نقاط مختلف این ولایت سرعت بخشد. سمیع خاوری خبرنگار ما از شهر طالقان گزارش می دهد.
بهبود وضعیت امنیتی در مرکز و ولسوالی های تخار باعث خرسندی مردم در بسیاری از نقاط این ولایت شده است. شماری از باشندگان تخار با ابراز خرسندی از بهبود وضعیت امنیتی میگویند زمان آن فرا رسیده تا حکومت روند تطبیق پروژه های انکشافی را در نقاط مختلف این ولایت سرعت بخشد. در این میان ولسوالی چال که تا 6 ماه قبل گواهی حضور نیروهای وابسته به جبهه مقاومت بود، اکنون نیز آرام شده است. به گفته باشندگان چال، نسبت به گذشته اکنون مشکلات امنیتی کاهش یافته و آنان شبانه روز می توانند به نقاط مختلف این ولسوالی سفر نمایند.
وضعیت امنیتی ولسوالی چال فی الحال بسیار خوب است. شب روز تو بالا می گردیم، انشالله اول از خدا کسی جلوی ما مردم نخواهد آمد. 24 ساعت اگر ما مردم طالقان، کابل یا در سطح ولسوالی که می گردیم، تا فی الحال هیچ کس با ما مردم مزاحمت نشان ندادند.
جمال الدین یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چال در این ولایت میگوید در گذشته گواهی رویدادهای ضد امنیتی در نقاط مختلف این ولسوالی بودند، اما اکنون آرامش برگشته و آنان با خاطری آرام زندگی عادیشان را سپری می نمایند.
الحمدلله در تمام سرحدات ولسوالی چال امنیت تامین است. شب و روز مردم از خرجات بسیار دوردست، شب و روز طرف ولایت سفر میکنه، از ولایت به طرف ولسوالی و ولسوالی در خرجات مجاهدین در خدمت مردم زحمت میکشن.
مسئولان امنیتی در ولسوالی چال میگویند به تمام نقاط این ولسوالی دسترسی دارند و اجازه نمیدهند هیچ شخص یا گروهی آرامش مردم را بر هم بزنند. مولوی عزیز الله مدقق فرمانده پلیس ولسوالی چال میگوید در گذشته برخی ها زیر نام جبهه مقاومت روحاً آرامش مردم را بر هم زده بود، اما اکنون با حضور نیروهای امنیتی این نگرانی مرفوع شده است. فرمانده پلیس چال به مردم اطمینان میدهد که هیچ نوع نگرانی امنیتی وجود ندارد و راحت به زندگی عادیشان ادامه بدهند.
ولسوالی چال شب روز که است بیخی مطمئن است و مجاهدین در خدمتشان است. همیشه ما مردم که امرای مردم نشست کردیم، امرایشان گفت زدیم، امرایشان جلسه گرفتیم، در مساجدشان رفتیم، در خرجاتشان رفتیم. به این خاطری که چال یک ولسوالی کوهستانی است، راهای مشکل داره و حالاتشم یعنی مردمی غریب است، مردمی است که مسلمان متعدد مردم است، اما فقیری بسیار است اینجا. اما بعض هم که است از امنیت بخی مشکل نداره و ما مردم به پورا شما اطمینان میدیم.
چال از جمله ولسوالی در تخار به شما پس سقوط جمهوریت با شکلگیری نظام جدید شماری از افراد مربوط به جبهه مقاومت همچنان در آن حضور داشتند و گاهی نیز با نیروهای امنیتی و حکومت کنونی درگیر می شدند. اکنون مسئولان امنیتی در این ولسوالی می گویند این نگرانی ها مرفوع شده و دیگر هیچ نوع مشکلی در این ولسوالی باقی نمانده است. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که برنامه انرژی هسته‌ای ایران همیشه صلح‌آمیز بوده و خواهد بود گفت مذاکره با قلدری و دستور دادن متفاوت است. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برنامه انرژی هسته‌ای ایران همیشه به طور کامل صلح‌آمیز بوده و خواهد بود، بنابراین از اساس چیزی به نام نظامی سازی بالقوه آن وجود ندارد. وزیر امور خارجه افسود ما زیر فشار و ارعاب مذاکره نخواهیم کرد و چنین مذاکره ای را حتی قابل بررسی هم نمیدانیم، موضوع آن هر چه میخواهد باشد. وی اظهار کرد ما اکنون با 3 کشور اروپایی و به طور جداگانه با روسیه و چین در شرایط برابر و احترام متقابل در حال رایزنی هستیم و راههایی است برای ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های غیر قانونی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد در گذشته آمریکا هرگاه در گفتمان خود نسبت به ایران با احترام برخورد کرده، متقابلا از احترام برخوردار شده است و هر زمان که موضع تهدید در پیش گرفته با مقابله ایران مواجه شده است، هر عملی را اجبارا عکس العمل است. ماتیاس اوترشتد سفیر سویدن در تهران از سوی شهرام قاضی‌زاده رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به وی ابلاغ شد. در واکنش به مواضع ناشایست و مداخله جویانه برخی مقام‌های سویدنی علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر سویدن در تهران از سوی شهرام قاضی‌زاده رئیس اداره سوم غرب اروپا و وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به وی ابلاغ شد. رئیس اداره سوم غرب اروپا در این جلسه احضار با انتقاد از اظهارات ناشایست و اتهام زنی های بیاساس و مداخله جویانه وزیر آموزش سویدن علیه جمهوری اسلامی ایران، این اظهارات را مغایر با موازین حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک دانست و تصریح کرد دولت سویدن در جایگاهی نیست که عملکرد نهادهای قانونی یک کشور دیگر را زیر سوال ببرد و از یک مجرم که جرایم وی کاملا اثبات شده است دفاع کند. در این جلسه همچنین آخرین وضعیت پرونده خانم نیلوفر زاره، تبعه ایرانی که اخیراً در جریان یک حادثه خشونتبار در سویدن مورد سوء قصد قرار گرفته و جان باخته است، پیگیری و درخواست شد تا روند رسیدگی قضایی به این جنایت به اطلاع دولت ایران رسانده شود. سفیر سویدن اظهار داشت مراتب را به دولت مطبوعش منتقل خواهد کرد. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای درباره خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و توقف کشتار غیر نظامیان را در این کشور خواستار شد. تورک با اشاره به دریافت گزارش‌های بسیار نگران کننده از کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در سوریه اظهار کرد کشتار غیر نظامیان در مناطق ساحلی در شمال غرب سوریه باید فوراً متوقف شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرد ما گزارش‌های مبنی بر اعدام میدانی اقلیت‌های مذهبی و قومی به دست عوامل ناشناس نیروهای دولت موقت سوریه و همچنین عناصر مرتبط با دولت سابق این کشور دریافت کرده‌ایم. ترک با بیان این که گروه‌هایی که غیر نظامیان را به وحشت می‌اندازند باید پاسخگو باشند تاکید کرد باید تحقیقات سریع، شفاف و بی‌طرفانه درباره همه قتل‌ها و سایر تخلفات انجام شود و عاملان این جنایت‌ها باید مطابق با موازین و استانداردهای حقوق بین‌الملل پاسخگوی اقدامات خود باشند. و یادآور شد این رویدادها و همچنین افزایش مستمر سخنان نفرت انگیز در فضای واقعی و مجازی یک بار دیگر لزوم سرعت بخشیدن بر روند انتقال قدرت در سوریه به یک دولت ملی فراگیر، پاسخگو و حامی عدالت را تایید می‌کند. در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق بر ریاست ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاست‌های وی بوده است. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات در روز پنجشنبه در شهرهای قرداحه، جبله، لازقیه، ترتوس، حمص و مسیاف شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز، نیروهای نظامی وابسته به جولانی به سمت معترضان تیراندازی کردند. یک مرد با در دست داشتن بیرق فلسطین از ساعت بیگ بن در لندن بالا رفت. مرد جوانی که بیرق و چفیه فلسطین همراه داشت با بالا رفتن از بخشی از ساختمان پارلمان انگلیس موسوم به قصر وستمینستر خود را به برج ساعت بیگ بن در لندن رساند. پلیس و نیروهای آتش نشانی با جرثقیل پای برج مشهور ساعت بیگ بن یا برج الیزابت تجمع کردند تا او را که با پای برهنه خود را به چند متر از ارتفاع این برج رسانده بود تشویق کنند پایین بیاید. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، گفت حزب الله بزرگ و دارای توانمندی‌های بسیار بزرگی است. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت من احساس نگرانی یا تنش نمی‌کنم، بلکه احساس هدایت الهی دارم. شیخ نعیم قاسم افسود حزب الله بزرگ و دارای توانایی‌های بسیار بزرگی است. ما رهبران و توانمندی‌های زیادی داریم و پس از 10 روز از آغاز حمله مجدداً توانستیم کنترل اوضاع را به دست بگیریم. ما در حال انجام تحقیقات هستیم تا درس عبرت بگیریم و در قلب نبرد تغییرات ایجاد کردیم. شیخ نعیم قاسم گفت حضور مردم در مراسم تشییع سید حسن نصرالله فوق‌العاده و استثنایی بود. از مردم می‌خواهم همانطور که همیشه سرتان را بالا گرفته اید بمانید، زیرا شما فرزندان شهید سید حسن نصرالله هستید. اکنون بیشتر میفهمم چه نسبتی بین سید حسن نصرالله و مردم وجود دارد. این مردم از شریفترین مردم هستند. شیخ نعیم قاسم افسود علی‌رغم شرایط و فشارها این مردم شهادت طلب هستند و کسی در خواب هم نمی بیند که می تواند آنها را شکست دهد. تشییع پیکر سید حسن نصرالله اعلام پیروزی بر روشی است که به آن ایمان داریم. به این روش ادامه دادیم و تا آخرین لحظه تا دستیابی به توافق ثابت ماندیم. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد که به مردم عراق، مرجعیت عراق، علما، نیروهای بسیج مردمی و عتبات عالیات که آماده جانفشانی هستند درود می فرستیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با بخش خبری این ساعت. از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:03:23 می باشد. بخش وقتی بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند گرامی. و ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های ارجمند و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. و خدایی که در این نزدیکی است. هر گوشه کنار سیر دارد خورشید، لطفی نه به خود به غیر دارد خورشید. بر هر که کلافه از شب از تاریکی است، می بخشد و دست خیر دارد خورشید. و یک روز دیگه، یک با همی دیگه. سلام بر روی ماه مهربان شما دوست عزیز.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام بشه دیگه تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک از شنونده های عزیز محترم.
در سایه رمضان کریم مهربانی ها را تفسیر میکنیم، انتشار میتیم با دمی یا قلمی یا قدمی یا درمی. زمستان امسال خوب زمستانی که درایی است، منتها در چند ولایت افغانستان سیل ها هم جاری شده. بحرانی اگر پیش می آید هوای همدیگره داشته باشید. خب برآمد آمد سال نو چی تیاری ها گرفتین؟ بگوین که چی کارا کردین؟ خانه تکانی ها، شهر تکانی ها، بخیر تیاری هایی که شما مفصل گرفتین. حالا ممکن است که از یک ماندن یک شاخه گل ساده باشه، کاشت یک درخت باشه و انواع و اقسام چیزهایی که با کمترین امکانات شما سعی کردین بهار بیارین به دل خانه هایتان، به دم پنجره هایتان. نوروز و رمضان هم که امسال رفیق شدن، در کنار هم قرار است گل بتن. دوشنبه هست، 20 هوت یا اسفند 1403 و همکاران ما حاضر هستند. من زینب بیات هستم، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوریه بیانی، کارشناس بخش آشپزی خانم فرشته خالقی، گزارشگران شیما وفا، نیلوفر نوروزی، غزل حسین زاده. خب موضوع دور و نزدیک این هفته با شما صحبت میکنیم. نزدیک هستیم گاهی و گاهی دور، و البته کجاها خوب است که نزدیک بود، کجاها خوب است که فاصله را دورتر کرد. گاهی هم باید دور باشیم.
برای رویاها ما باید تمام مسیرهای رسیدن به اهداف و نیازمندی ها نگاه کنیم. گاهی وقتا نیاز به یک هدف مسیر دوری داریم، گاهی وقتا یک مسیر نزدیکی داریم برای رسیدن به هدف.
ارتباط با برنامه خودتان زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44، در ایران 3826. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ار هو ار هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
خب خب با شما هستیم. 10:24. سلام مجدد به شما که همراه ما هستین، با جمع ما پیوستین. زنده باد زندگی را از رادیو دری تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه خانواده رادیو هست. دوری و نزدیکی ما به چیزها، به اشیا، به آدمها و محیط پیرامون ما، و ای که دوست داریم به بعضی چیزها نزدیک باشیم و از بعضی چیزها دور باشیم، ترجیح میدیم که دور بکنیم خود ما را. خب از این دور بودن ها بیاین امروز بیشتر صحبت بکنیم که از چه چیزهایی میخواییم که دور باشیم، فاصله بگیریم، دور دور، خیلی دور، و معیار انتخاب ما برای این دور بودن ها چه چیزهایی است. خب همین اول کاری یک پیامک بخوانیم. مسعود جان از ولایت غزنی نوشتند که سلام، ما خوش دارم که از همین پیشانی ترشی، از همین بدخلقی دور باشم. دور 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 دور. خب خوش داری نزدیک کسایی باشی که دوستشان داری دیگه نه، و از کسی که چشم دیدنش نداری. وی چشم دیدن کی را نداری؟ داری، چشم دیدن همه افراد داری، و دوست داری که با عزیزانت، با اطرافیان، با درا همسایه ای طرف و طرف، با وطندارای در ارتباط بگیری. و بله، خانم به همکار خود میگفت که امشب شوهرم خانه نیست، رفته سفر. با مادرم گفتم میایی خانه ما؟ مادرم گفت چرا که نه جانم، جان مادر. بعد خنده کرد و گفت که مادرم، هم مادرم بخیالم که می چی میگن، چشم دیدن شوهر ما نداره. وی خدا. خب دیگه بعضی اصطلاحات و عبارات به کار میره، و ای که روابط کجاها میتونه به هم دیگه نزدیک شوه، اصلا چه دلایلی باعث میشه که افراد از هم فاصله بگیرن و خوش نداشته باشن که ببینن هم دیگه. دیگه بعضی کنایه ها هم دیگه بین دامادا و خوشوها دیگه چی میگن، دوستان است. و ای از اون رابطه هاییست که بله دربارش بسیاری صحبت ها گفته شده، و مهارت میخواید. وقتی که یک عضو جدید وارد خانواده میشه، مثلا داماد، یا یک عضو جدید مثل عروس خانم وارد خانه و خانواده میشه، این مهارت میخواید که بتانی چطور با عضو جدید وارد ارتباط شوی که رابط نزدیک شود، که دوست داشته باشین همدیگر را ببینین، نه که خدای نکرده کار به جایی برسه که طرف بگوید که چشم دیدنه مرا نداره مثلا. نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما از کابل با ماست.
سلام و خوش آمدین عزیزان شنونده، خوشحال هستم که همراهی گرم شما را در این بخش برنامه از کابل دارم. من نیلوفر نوروزی هستم. امروز صحبت میکنیم با یک از همشهریای ما در مورد این که چطور میتونیم به کودکای خود دور ماندن از خطرات و آسیب‌ها را آموزش بدیم، تا در زندگیشان طور خدای نخواسته مشکلات نشن و از آنچه که باعث آسیب زدن به اونا میشه دور بمانن. گفته یکی از همشهریای ما را میداشته باشیم و از اونا بیشتر میشنویم. سلام، خوش آمدین.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی که صدای ما را شنوا هستند، و خیلی ها ممنون بابت ازی که اینجا حضور پیدا کردین شما.
بسیار خوب، زنده باشین. برام میشه بگین که به نظر شما چطور با کودک خود آموزش بدیم که از خطرات دور بمانند، مثلا در مواجهه با وسایل برقی یا هم دیگه مواردی که در زندگی باعث خطر با اونا میشه؟
خب هرچی هم رای حل میداشته باشه و هم مشکلات خود را میداشته باشه. حالا ما یک کودکی را که بخوایم در یک جامعه پرورش بدیم، و اینجا سوال خلق میشه چرا کودک ما دست به خیلی کارها میزنه، مثلا دست به کارهایی که اصلا باهاش آشنایی نداره. ما اگر ببینیم فطرتا خود انسان ها وقتی زمانی که تولد میشه و میخواد که هر چیزی را بفهمه که چی است، ولی این ما هستیم که روی فرزندان خود و خواسته های فرزندان خود دست ای کردن نمیتونیم. فرزند از ما چی میخواد؟ از ما ای را میخواد که وقتی ما فرزند چی میگیم؟ یک ساعتی بر دیواری یا یک پکه در نظر بگیریم. کودک در تلاش از است که باید آگاهی پیدا بکنه. از چی؟ از اون پکه آگاهی پیدا بکنه، از اون ساعت آگاهی پیدا بکنه. اینجا حوصله پدر یا مادر خیلی مهم از در مقابلی فرزندش. فرزند ذهن خالی است، طفلی که تولد میشه ذهنش بالکل خالی میباشه. و اینجا فرزند در جستجوی چی است؟ فرزند در جستجوی از است که آگاهی پیدا بکنه، ولی به شرط از اینکه پدر و مادر فهمی درست از این داشته باشه که باید چیزی که فرزند میگه برای فرزند لبیک بگه، یعنی برای فرزند رسیدگی صورت بگیره. فرزند پدر چی میخواد؟ طفل چی میخواد؟ میخواد که از همین ساکتی که در دیوال نصب است آگاهی پیدا بکنه چیه. ولی پدر که چیزی برش نمیگه و میبینه کسی در اطرافش نیست، بالاخره او دسترازی میکنه و فرانجامش یا برق میگیرش یا یک اتفاقی بدی میفته. اینجا این وظیفه ای پدر است. طفلی که برش سوالی که ازش پرسان میکنه چی است، باید پدر عصبانی نشه و خیلی سریع باید برای ازی پاسخ بده، بگه بچه این میتونه ساکت باشه. اگر یک بار گفت، دو بار گفت، اگر صد بار تکرار میکنه باید این اتفاق بیفته. این چرا ما میخوام براتون این اشاره بکنم، بگذارین که بس دیگه تا یک واضی شوه. و اگر باید داشته باشین زمانی که ما گاهی در افغانستان اگر در نظر بگیریم پیرمردای مانی کهنسالای ما، وقتی یگان موقع یگان چیز پرسان میکنه حتی فرزندانش در مقابلش عکس العمل بد نشان میده. در مقابل کی؟ در مقابل بابی خود. در مقابل کی؟ در مقابل پدر خود. چرا عکس العمل بد نشان میده؟ هر چی که کاشی میگم اون رو درو میکنی. یعنی اگر عمو طفل در جریان مترکش اگر رستگی در صورت میگرو با سوالاتش پاسخ مثبت داده میشد، با مو پیرمردم و بالاخره عمو پیامشون مثبت میبود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر نوروزی و ای دوست گرامی. لحن شیرین کابل، لهجه شیرین کابل یکی از لهجه هایی است که آدم وقتی میشنوه واقعا لذت میبره. خب 10:33 شد، امروز شما دوستای عزیز هستیم از زنده باد زندگی رادیو دری. یک عبارتی را به کار میبرن، میگن دوری و دوستی. چی شد؟ دوری و دوستی. و این درباره روابط و فضاهایی به کار میره که وقتی که افراد خیلی نزدیک میشن به هم دیگه ممکن است که آسیب زننده باشه. شاید شما هم تجربه هایی را داشته باشین. مثلا شده که دو تا خانواده که حالا خیلی در فاصله نزدیک آمدن خانه گرفتن، بیشتر دچار اختلاف شدن و همو دوستی هایی که از قبل هم داشتن همو متاسفانه از بین رفته. گاهی حتی بی حوصلگی هایی رخ داده، گاهی اوقات تلخی هایی رخ داده و حرمت ها شکسته و اینجاست که با خودشان گفتن که والا همو دوری و دوستی چقدر خوب بود، همو خوب بهتر بود. بعضی از دوری ها موقتی است، مثلا کسی به سفر میره و بر میگرده. بعضی وقتا میبینی که طولانی تر میشه، مثلا کسی ازدواج میکنه از شهری به شهری میره و خلاصه با متن زندگی و شرایط زندگی، اتفاقات زندگی گاهی ممکن است که آدم دور شوه از خانه و خانواده و فامیل. هر جایی که هستیم انشالله تنتان سالم باشه و جانتان جور.
نظر شخصی خودم به خاطر تشکیل خانواده، به خاطر نسل جامعه ما بیشتر شود. خانواده پیشنهاد دادن ولی مادر جان همیشه کنارم بودن. من دوست داشتم که تحصیل خود خلاص کنم بعد از ازدواج، چون من میدیدم که اونایی که هم ازدواج کردن هم تحصیل به مشکلات برخوردن.
زیبایی بود، آهنگ زیبای هراتی و انشالله که لذت برده باشین از این حس همدلی و از این که همه ما در هر نقطه از این سرزمین پر از عشق و دوستی زندگی بکنیم زیر یک چتر هستیم، چتری به نام ملت و مردم، مردمی که با همدیگه تعلق دارن و برای خوشی و خوشبختی همدیگه، برای حس خوب همدیگه تلاش میکنن. و خوش به سعادت شما که علت و باعث حال خوب اطرافیانتان هستین. فرزند نازنینت که از دوره کودکی آهسته آهسته فاصله میگیره و وارد نوجوانی میشه، میبینی که دوست داره حس استقلال بکنه، خیلی هم زیباست یه حس استقلال، و دوست داره که بره به سمت دوستی، دوست پیدا کردن و ارتباطات بیشتر، ای طرف او طرف، بچه فلان همسایه، مثلا فلان قوم و خیش، و خودت به این فکر میکنی که خوب است که رابطه دوستی فرزندت با افرادی نزدیک باشه که اونا از نظر اخلاقی و خانوادگی تایید شده هستن، خانوادهایی هستن که خوشخلق هستن، با آداب معاشرت و آداب اجتماعی پایبند هستن. دوست داری که این رابطه را نزدیکتر بکنی و از بعضی مسائل فرزندت دور دور بکنی، مثل رفقای ناباب، مثل بعضی از نشست و برخاست هایی که ممکن است در آینده فرزندت به سمت و سوهای ناصحیح بکشانه. در این باره فکر میکنی و دوست داری که با فرزندت هم این مسائل را آموزش بدی، البته از طریقی که فرزندت حس نکنه که قرار است برش تعیین تکلیف شود و فقط پدر و مادر قرار است تصمیم بگیرن، قرار است خود او هم نظر بده و تصمیم بگیره. خب بریم به سراغ نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما از کابل.
همچنان میگن که نزدیک کودک خود بمانیم، اما با کودک دوری از والدین آموزش بدیم. چطور به نظر شما این امر ممکن است؟
هدف این سوال تا نیست که همیشه تلاش بکنیم که با کودک خودمون نزدیک باشیم. ما در یک سرزمین زندگی میکنیم به نام افغانستان و در افغانستان راستش اینا خیلی از این سوالات شما پرسان میکنن خیلی دور هستن، ولی بیرون از افغانستان ما از این روانشناسی با شما صحبت دارم که روانشناسان همیشه در لابلای از این صحبت میکنن، میگن که کودک تلاش بکنین، کودکی را که ما تربیه میکنیم اگر میفته بلندش نکنین و بگذار خودش بلند شود. ولی ما مقصر چی را میدانیم؟ مقصر کوچه میدانیم، مقصر زمین میدانیم، مقصر پدر و مادر میدانیم. اینا بالاخره آسیبی کلی روی ذهن خوترک ما یا بالاخره طفل ما داره. حالا این سوال شما ایست که ما چگونه آموزش دوری زیره؟ ببین تلاش بکنیم که درسته که با کودک از ماست و عشق برش بیورزیم و قسمی تربیه شده که فردا اگر از ما فاصله میگیره به این راه دور میره و آباسی ما نباشه، آباسی پدر مادر نباشه. چرا؟ چون طفلای بیرون از افغانستان رو شما ببینید، ما یک چیزی داریم برای کودکستان. حالا نمیشه که ما طفل خود در افغانستان مشکل چی است. مثلا ما خودم قسمی تربیت شدیم در خانواده زمانی که خود بودم ما رو نمیگذاشتن بیرون برای. بالاخره وقتی تا زمانی که من 12 رو تمام نکردم و نگذاشتن که من محیط خود را ترک بکنم. این بزرگترین اشتباه در حق یک فرزند است. فرزند از خود ترکی بگذار که وارد کودکستان شده و بگذار که با محیط جدید آشنایی پیدا بکنه، بگذار که با استادا و با ای. چرا امروز ما ترس داریم از جامعه؟ چرا امروز ما نمیخوایم که با دیگرا ارتباط خوب برقرار کنیم؟ چرا همین چراها باید پاسخ داده شود؟ چون ما تهدید میشیم، برای ما آموختانده نمیشه و نمیگذارن که ما یک مدتی از پدر از مادر مختلف که خود فاصله بگیریم. در باید همیشه برای فرزندان خودمون ما داستانها باید همیشه بازگو بکنیم، همیشه برشان داستان بگیم، همیشه چیزای خوب را برشان بگیم تا اینکه اینا همین هدف این فاصله یا دوری را به اساس یک داستان در ذهنش حک کنیم. ما همیشه که وقتی گفتی، وقتی بیان کردن گرفتی شبانه روزی یا پیش از اینکه طفل که میخوابه تلاش کنیم با داستان ها، با قصه های شیرین محمدی، با اینا باید طفل با خواب فرو برود و بعد این اتفاق گفتید بالاخره و میتونن فردا اگر فرزندی که فرزندی از مادر فاصله میگیره مشکلی حق نمیکنه. و اگر این اتفاق این کار نشوه و همیشه بخواد که طفل همیشه در خودش نوازش بوده و طفلی که بیفته مقصی دیگر را بدانه، اونجاست که با طفل نمیتونه دور شوه و می افتیدن پشت هم بارها طفلی که میفته و یک پیامی داره. اصل طفلی که تولد میشه هدف از تولد چی است؟ اینجا میگه دنیا همه ساعتی است، عمری تو دمی، از بهری دمی عمری ابدی را نفروش. ای آن که زی مادر بیامدی اوریان، جایی که ما وقتی تولد میشیم لیش برهنه تولد میشیم. ای آن که زی مادر بیامدی اوریان، جمعی همه خندان و تو بودی گریان. کاری بکن ای عزیز که وقتی رفتن، کاری بکن ای عزیز، میگه وقتی ده اینجا من کاری بکن ای عزیز وقتی رفتن، که جمع همه گریان و تو باشی خندان. این مرحله خلقت انسان است. انسانی که تولد میشه چرا با گریان تولد میشه؟ چون زندگی رو برای ما معرفی میکنه، زندگی رو برای ما تعریف میکنه که این زندگی هم سختی های خود را داره و در زمینی که بعد از اینکه طفل سال اول و دومش میشه بازی خبر است که کم کم راه بگرده و در بایی که راه گشتن یاد بگیره هزارها باری میافته. چرا میافته؟ این افتیدن به فایده طفل است و نه به ضرر طفل. یعنی به این معنا که بار میفته بالاخره موفق میشه، راگشتن یاد میگیره. حالا نباید وقت طفلک میفته ما دست از رو گرفته بلندش بکنیم مقصر همه چی رو بداریم. اینی جا این سبب میشه که با طفل چی شفه؟ طفل منای زندگی خودش بفهمه. هر روز در باره زندگی باش صحبت بکنیم. درسته که طفل و ذهنش خالی است، خیلی سریع برداشت میکنه. چرا طفلای ما امروز بیرون از خانه میره و داد و شما یاد میگیرن؟ در صورتی که دو سال است نه جدیدا راگشتن یاد گرفته، کم کم حتی پاپا هدف از پدر به نام پاپا صدا میکنه. چرا؟ ولی دمی سن اونو که بیرون میره و حرفای زش رو یاد میگیره، چون ذهنش خالی است. امون ایتایی که بیرون بره و حرفای زش رو اونجا یاد بگیره و در خانه درست تربیت شوه. و آخرین جمله که اینجا براتون میگم، ما دو نوع سرزمین داریم، یکی سرزمین شناخته ها داریم ما که سرزمین ناشناخته ها داریم. میگن که مکان اینجا شما کجاست؟ جایی که ما با اوهی تاشنایی نداشته باشیم. امروز من استاد آریان فکر بود که از یک دهات، از یک قریه، اگر من در دهات، اگر من در قریه می بودم، امروز من هیچ روش نمی کردم. بالاخره تغییر موقعیت سبب پیروزی یک شخص می شد. به این معنی که طفلی که در یک خانواده برای همیش گذاشته شد و تربیه شد و تربیه خود خانواده که بود در یک محیط بود دیرفان در سربیه صورت نمی گیرد. و اگر این بیرون نشد و بجای فرستاده نشد و گلکستان فرستاده نشد و مکتب فرستاده نشد آیندهش آینده خوبی ندارد.
استفاده کردیم از صحبت های دوست عزیز ما، انشالله که سلامت باشن و روابط ما با اعضای خانواده واقعا یک مهارت است. دیگه روانشناسا و کارشناسا امروز میگن رابطه ما با اطرافیان ما مهارت میخواید، یعنی غیر از اینکه بالاخره از خانه و خانواده نکاتی را آموختیم، در این زمینه میطلبه که بخوانیم، مطالعه بکنیم و تکنیک های ارتباطی امروز بیشتر یاد بگیریم. ساده ترینش مهارت همدلی است، اینکه بتونیم با اطرافیان ما همدلی کنیم، چون میشه بعضی وقتا که اتفاقی پیش میایه ممکن است که بیشتر دنبال سرزنش، شماتت و یا دنبال مقصر گشتن باشیم و اینجا به جایی که بخوایم کاری را پیش ببریم و به جایی که مسئله را حل بکنیم، بیشتر خود ما و اطرافیان دچار چالش میکنیم. مهارت همدلی را یاد بگیریم، حمایت کردن را تمرین کنیم در همین لحظه ها.
میگم تو چرا در فکر همی بچه نیستی؟ اونه در کوچه کده بچه همسایه جنگ کده، او هم بیادر خود صدا کده و خوب لطش کده.
خوب کدن که لطش کده.
چی؟ تو بجایی که پشتیبانی بچه تکنی میگی خوب کده؟
چند دفعه به این بچه گفتم که نره کوچه، یا اگه میره کده کسی جنگ نکنه.
آله خو خو شده. بخه برو دان دروازه خانه شان و بگو که چرا دو نفری سر بچه ما ریختن و بچه ما رو زدن ها؟
چی؟ ما برون دان خانه همسایه که دو تا اشتوک ما بین خود جنگ کردن. تو میفهمی چی میگی؟
معلوم است که میفهمم چی میگم. معلوم است، یعنی من نفهم استم؟
نه میرم، نه ای توقع از ما داشته باش. اصلا کی گفت که جنگ کنه؟ نه کی گفت؟
اوف، بچه های مردم هم پدر دارن، اولادای ما بیچارم پدر دارن. اینال بیا گوشگو، اینی هم امایتش.
بچه درفته جنگ کده، حالا من برم یخن مردم رو بگیرم؟
بچه ما لد خورده، تو هیچ میفهمی یا نه؟
جنگ هسته که در جنگ یکی میزنه یکی هم لد میخوره. میگی چطور است که برم سر اشتکای همسایه عرض کنم ما عسکر بیارم سرشان؟
رشخندی کو، چی بگویم مکده تو مردکه؟ چی بگویم؟
حاجت نیست چیزی بگویم، برو یک پیاله چای بیار جای گپا.
اوف، از دست دیوانه شدم، تو چقدر بیخیال هستی.
میگم در کوچه مرد همسایه را دیدم.
کدام همسایه را؟
همی همسایه پالوی ما که بچه اشکت نعیم جنگ کده بودن.
ها، حتما تشکری کردی که اولادت بچه ما را زدن؟
نه، ولی گفتم برش که اولادای ما بین خود جنگ کدن.
خو؟
مرد همسایه هم گفت که چند دفعه میخواسته بیای پیش ما، ولی خب نشده، کار پیش آمد کده.
مردم عجب روی دارن به خدا. میخواسته بیای اینجا که چی بگویه؟
عجله نکوزن، میگفت که میخواسته بیای برای معذرت خواهی به خاطر این جنگ اولادا. میگفت که اولادای ما یک ذره بیسور هستن و شقب هستن و شما ببخشین تو گپا.
خب باز تو چی گفتی در جوابش؟
چی بگویم، گفتم خیر است، اشتوک هستن، ریزه هستن، هر روز در کوچه هم رای ممکنه جنگ کنن، دیگه ما کلانا نباید قد جدی بگیریم گفه.
شایدم تو عذر خواهی کردی که ببخشین آقا، ببخشین که بچه ما خوب شکم خدا بلگده بچه تان نزده بود.
زن میشه یک ذره یک